بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث اصول صحبت در مبنای مشهور بود. عرض کردیم مشهور در باب استصحاب معتقد به حجیت مطلق استصحاب هستن، مطلق استصحاب. برای اثبات این مدعاشون 4 دلیل اقامه کردن. مرحوم آخون از این ادله 4 مشهور از بعضش خوشش نیومده، رد میکنه. اون 3 دلیل اولی به هیچ کدوم نمیپسنده. عمده استدلال خود مرحوم آخون برای اثبات و حجیت مطلق استصحاب دلیل 4 که روایات بابه. حالا مرحوم شیخ انصاری که اصلا خرجش جداست، اصلا با مشهور موافق نیست. مرحوم شیخ انصاری معتقد به حجیت مطلق استصحاب نیست. ایشون نظرش چیه؟ میگه استصحاب فقط در شک در رافع حجته، نه مطلقا. چی گفته مطلقا حجته؟ اصلا در شک در مقتضی اصلا حجت نیست. حالا اینا رو یه نمونهایی رو قبلا تو مباحث مقدماتی اگر اشتباه نکنم فکر میکنم مثالاش رو گفته باشم، اگر هم نگفته باشم انشاءالله در آینده مباحثش انشاءالله عرض میکنیم. ولی میخوام عرض کنم که الان فعلا رو مبنای مرحوم آخوند داریم حرف میزنیم که مرحوم آخوند هم موافق با مشهوره. مثل مشهور معتقده که استصحاب مطلقا حجته. سوال چرا مطلقا حجته؟ 4 دلیل اومده. از این 4 دلیل 3 رو ایشون قبول نداره، همه رو رد میکنه، میرسه به دلیل 4 که اونجا دیگه قبول میکنه. دلیل 4 چیه؟ روایات باب. حالا تا برسیم به روایات 4، به دلیل 4 که روایات، یه قدری فاصله داریم. دلیل اول رو دیروز گفتیم، جواب ردی آخوند هم عرض کردیم. دلیل اول مشهور اون بنای عقلا بود که این بنای عقلا رو در ضمن یک قیاس منطقی ارائه دادن. بعد مرحوم آخون حمله کرد، فرمودن انا نمنع الصغرا و انا نمنع الکبرا. در قیاس منطقی نه صغرا رو قبول داریم نه کبرا رو قبول داریم، اصلا این قیاس کلن از نظر ما مردود. ما میگه یادتون باشه چی عرض کردیم؟ گفتیم در رد صغرا ایشون خوب وارد شد، یعنی اشکال صغرا اشکال درستی بود، ولی در کبرا نه، خیلی حرفاش اتقان لازم رو نداشت. بگذاریم این دلیل اول مشهور و اینم رد مفهوم آخر. بریم سراغ دلیل دوم. یادداشت بفرمایید. یا سرخط. دومین دلیل مشهور، دومین دلیل برای چی؟ برای اثبات حجیت مطلق استصحاب. اینا داشته باشید که بحث سر چیه؟ بله، اثبات حجیت مطلق استصحاب. دومین دلیل مشهور به این بیان است که ما ثبته یظن ببقائه، ما ثبت یظن ببقائه، یعنی هر چیزی که قبلاً ثابت بوده ما ظن به بقایش داریم و خلاصه این که صرف ثبوت و حدوث صابر برای حکم به بقا کافی است. خب دقت بفرمایید، دومین دلیل مشهور به همین معنی می‌فرماید ما ثبت یظن به بقائه، چیزی که قبلا ثبوت داشته همین صرف ثبوتش کفایت میکنه که شما بتونید حکم به بقایش بکنید، و حکم به بقا یعنی همون استثبات. پس به صرف ثبوت سابق برای شما استثبات کردن دیگه فراهمه. خاطرتون هست قبلا توی مباحث مقدماتی تو همونی که دو جلسه اول ارکان استثاب رو تشبیه کردیم به دو مدل از ماشین ها، همینجا بود دیگه، درسته؟ گفتیم بعضی از ماشین ها اون موتور محرکشون جلویه، بعضی از ماشین ها موتور محرکشون عقبه. یکی از دوستان گفت دیفرانسیل جلو دیفرانسیل عقب، نمیدونم کنم همینجا بود. خب این واقعا تشبیه قشنگی برای بحث استثابه. ما در استثاب دو چیز نیاز داریم، دو رکن نیاز داریم، یقین سابق، شک لاحق. در این که از این دوتا رکن کدوم موتور محرکه هست، کدومی که از این دوتا سبب استثاب و حرکت این ماشین میشه. خب بعضی ها اون شک لاحق رو موتور محرکه میدونن، میگن وقتی شک پیش میاد و اصلا چون شک پیش آمده شما احتیاج به این استصحاب داریم، پس میشه دیفرانسیل جلو. بعضی مثل این آقایون میگن نه، صرف ثبوت سابق طرف کارو هول میده، همین که تو ثبوت سابق داشته باشی کارو هول میده که بره جلو. تشبیه قشنگی ها، حالا این تشبیه ها دیگه تو دوره آخر زمان داره پیدا میشه. این تشبیه که ما داریم میکنیم به روح مرحوم و آخوند و مرحوم شیخ خطور نکرده بوده، ولی خب برای که واقعا متوجه بشه مقصود علمی و مقصود اصولی آقایون چیه، بد نیست از این مثال کمک بگیریم. این توی دلیل دوم همینه، میگن اصلا شما با شک کار نداشته باش، با حالت لاحقه کار نداشته باش، صرف حالت سابقه. حالت سابقه شما چی بوده؟ ثبوت سابق. صرف ثبوت سابق کفایت بکند که شما ابقاء ماکان بکنی. خب مرحوم آخو این دلیل هم قبول نداره، اینم رد میکنه. یاد داشت بفرمایید رد مرحوم آخوند در دلیل دوم. بیا سر خب ایشان می‌فرماید این دلیل دوم هم مردود است، چون اولا با سه تا دلیل می‌خواد رد بکنه، اولا ثانیا ثالثا، اولا معلوم نیست که بعد از ثبوت و حدوث سابق حتما و الزاماً ون به بقا موجود باشد. خیر، شاید پس از ثبوت سابق وهم در بقا پیش آید. چقدر بفرمایید این آقایی که میگن ما ثبت یلن به بقائه، هر چیزی که ثبوت داشته این مظنون البقائه و به صرف همون ثبوتش کار هول میخوره از پشت سر و ابقا میشه و استصحاب میشه، همین کفایت میکنه. اولین اشکال مرحوم آخون اینه، ایشون فرمود کی گفته بعد از ثبوت سابق حتما یلن به بقائه؟ ممکنه بعد از ثبوت سابق شما ظن به بقا نداشته باشی که هیچی، شک در بقا نداشته باشی که هیچی، حتی ممکنه وهم در بقا داشته باشی. این نیست الزاماً و حتماً همیشه و همه جا بعد از ثبوت سابق ظن به بقا باشه، اصلا الزام آور نیست. این اولا جواب دلیل نقدی اولیشون. بیا سر خط. ثانیاً اگر غلبه بر بقا هم، این غلبه بر بقا یعنی همون ظن در بقا، اگر غلبه بر بقا هم حاصل شود، دلیلی بر اعتبار این غلبه و ون نداریم. تکرار میکنم، اولا معلوم نیست بعد از ثبوت سابق شما حتما ون در بقا داشته باشه، غلبه در بقا باشه، معلوم نیست، نشون نمیده. ثانیه بر فرض که اصلا بپذیریم بعد از ثبوت سابق شما غلبه در بقا دارید، ثبوت سابق طهارت، الان هم حالت لاحق ون در بقا طهارت، احتمال زیاد میدی که اون طهارت حفظ شده. حالا فرض بر این میذاریم که وهم در حفظ طهارت نداری، شک در حفظ طهارت نیست، همون ون در حفظ طهارت. بر فرض اینم که بعد از ثبوت سابق ون در بقای اون طهارت قبلی داشته باشی، از کجا میخواد ثابت بکنی که این زن معتبره؟ دلیل برای اعتبار این زن نداره. این دو تا اشکال. سه، ثالثاً ادله عمومی داریم که حجیت مطلق زن را رد میکنه. اگه خاطرتون باشه قبلا خوندی دیگه که زنون خاصه حجتن، حالا به استثناء میرزای قومی که از اون مقدماتی که طی میکنه قائل به حجت مطلق زن میشه، خاطرتون هست مسلک میرزای قومی رو؟ غیر از مسلک میرزای قومی رحمت الله علیه نوعاً آن اصوله ها میگن نه، اصل برای دیگه زن مردوده الا اون زنونی که به خصوص حجیتشون ثابت شده، مثلا زنی که حاصل از شهرت باشه، مثل مثلا نرز میکنن، یا زنی که حاصل از فتوای مجتهد باشه، زنون خاصه حجتن نه مطلق زنون. و ایشون فرمود ما ادله‌ای داریم که حجیت مطلق زنون رو رد میکنه. البته حالا ایشون این نقده ها رو فرموده، ولی در نقده های خود ایشون هم نقده، بالاخره این نقده ایشون آخر کلام و آخر خط نیست. حالا چون فعلا داریم مبنای ایشون رو تحویل میدیم، مجبوریم که هرچی فرموده رو ما هم تحویل میدیم. اینم رد مرحوم آخوند به دلیل دوم اینا. بریم سراغ دلیل سوم. شد بیا سر خط. سه، داریم چیکار میکنیم آقا؟ ادله مشهور برای اثبات حجیت مطلق استصحاب. دلیل اولشون چی بود؟ بنای اولا و سیره عمل، درست. دلیل دوم چون چی بود؟ ما ثبته یولنو به بقائه. دلیل سومشون اجماعه. ایشون میفهمد دیگه ادعای اجماع توی این مسئله خداییش دیگه خیلی نوبرش دیگه. بابا اعتراف کردید نگف و خمسین قولا در مسئله که این همه تشتت و تعدد قول داریم، با چی روی ادعای اجماع کردیم؟ چجوری روتون میشه ادعای اجماع بکنیم؟ مسئله از این همه متشتتر و مختلفتر بوده تا حالا که شما اینجا دارید ادعای اجماع میکنید. این دیگه نوبرشه واقعا. داداش بفرمایید. سومین دلیل مشهور ادعای اجماع است که برای حجیت مطلق استصحاب ما اجماع داریم. مثل بعضی از این بگومگوها و اختلافات خانواده این چیزه که پیش میاد، یکی من میگه همه حرفشون همینه. یعنی بابا شما چرا خودت تک نفر رو زود جمع میبنی؟ تو یه نفر داری حرف میزنی. کی گفته همه توی این خونه حرفشون اینه؟ ولی اون حرف خودش و سلیقه خودش رو به پای جمع میبنی، میگه همه حرفشون اینه. رضای بیان آقا شما یه نفر رو جمع نبنی، یک نفر مفرد مذکر حاضره. یا قایل این مفرد مذکر مساوی با جمع نیست. حالا این بزرگوارانه یالشون تو مسئله تو چشم خودشون خیلی جلوه کرده، میگن اجماع داریم. اجماع داریم این همه آقای رفقه های شیعه در همه اعصار و امصار همه نظرشون همین. میگه مرحوم آقا اینجا میگه من نمیدونم چجوری این قول رد بکنه، نمیدونیم چی. یه سر خط مرحوم آخون میفرماید این دلیل سوم هم مردود است. چرا که چگونه میتوان در این مسئله حجیت استصحاب ادعای اجماع کرد و حال آن که حدود 53 قول مطرح شده است. یه فلش جلوش بکش. عجیب است، عجیب است با این همه اختلاف نظر ادعای اجماع داشته باشیم. خب اینم دلیل سوم و رد دلیل سوم تمام شد. بریم سراغ دلیل چهارم که عمده حرف مشهور برای استدلال مدعاشون همین دلیل چهارمه که روایات بود. بیا سر البته یه نقد دیگه هم مدینم بگم خدمتون جان. از این بگذارید برشون کاری نداشته باشید. نه حضرت فرمود حق رو بشناس تا جبهش رو پیدا بود. خود دلیل که داره، نه این که مشخص دید بابا در این که این همه اختلاف دارید در این شکی وجود داره. اجماع آخه یعنی چی؟ بزرگی و بزرگان همیشه رو سر چشممون بوده، ولی ما تو مباحث علمی و اجتهادیات گرفتیم نحن ابناء الدلیل. خب اون یه بحث دیگه است، ولی عدلش مشخصه دیگه، عدلش همینه بود که آورده. یاد داشت بفرمایید مضاف بر این که نه دلیل چهار نیست، این رد ادامه رد دلیل اجماعه. مضاف بر این که اجماع در فروعات فرعی معتبر است، یعنی اون اجماعی که جز ادله اربعه هست با اشاره خودش هم معتبره، در فروعات فرعی معتبر است نه در مسئله اصولیه که بحث حجت اصلی مسئله اصولیه است. خب این نقده های مرحوم آخون در رد دلیل سبب این حضرات مشهور که دیگه به پایان رسید. بریم سراغ دلیل چهار. بیا سریع. چهارمین دلیل مشهور که عمده ترین دلیل آنهاست، عبارت است از اخبار مستفیزه. ما اخبار مستفیزه رو مثل اخبار متواتره معتبر می‌دونیم، رو سر چشممون جا دادن. عبارت است از اخبار مستفیزه که دلالت بر مستفیزه نه همه قبول دارن. اخبار مستفیزه تو یه وجبی اخبار متواتر هستن، یعنی انقدر با اونا فاصله ندارن. عبارت است از اخبار مستفیزه که دلالت بر حجیت مطلق استصحاب دارند. خب حالا این اخبار از جهت سندی مستفیزه هستند، ولی از جهت دلالی بالاخره از جهت مدلولی محل بحث هستند. ممکنه از جهت سندی هیچ خدشه و هیچ اشکالی درش وجود نداشته باشه، خیلی خوب اشکال نداره، ولی کار فقط به سند که نیست، مهمتر از سند مدلول روایته که از جهت دلالی و مدلولی واقعا میتونه مطلوب رو ثابت بکنه یا نه. که الان همینجا باز بین آقایون تو این روایات اختلافه. چند تا روایت داریم، بعضی مثلا میگن آقا ما حجت مطلق رسول رو قبول داریم، ولی از این روایت نمیشه ثابت کرد. با اینکه این روایت صحیحه مستفیضی رو سر چشم ما هم جا داره، ولی از جهت دلالی قدرت اثبات این مطلوب رو نداره. بله بیا سر خط. اولین روایتی که به آن استدلال شده است صحیحه زراره است رحمت الله. رحمت الله در زمان اهل بیت هم بودن افراد زیادی که حجت خدا رو می دیدن ولی دنبال دنیای خودشون بود، دنبال شهوات دنیوی خودشون بود، ولی مثل زراره چسبیدن به پره قبای حجت خدا و اسمشون برای تاریخ مونده باشه. الان هم آقا همین، درسته که حضور فیزیکی امام زمان و امام معصوم اون لطف صفای خودش رو داره، قبول داریم، ولی غیر از حضور فیزیکی و حرف امام زمان مشخصه چی؟ ما اگه واقعا میخوایم پیرو باشیم، شیعه باشیم، مثل همون زمان فرقی نداره، توی دنیای پر هیاهو که هر کسی دنبال یه چیزی رفته و یه کاری کرده، ما بیایم واقعا دنبال کلام و حجت خدا باشیم. عزیزان من، این که در روایات برای طالب علم سفارشه عجیب و غریبی کرد، قدر خودمون رو بدونیم. از اون لحظه ای که قدم میذارید برای تعلیم و تحصیل علم، قدم به قدمت ثوابه. وقتی در محضر علم میشینی، ملائکه بال میگسترن. این شوخی نیسته، این تعارف کردن هم نیسته. امام معصوم نعوذ بالله خاک تو دهانم، احساساتی هم نشده که حالا یه چیزی گفته باشه، نه، اینا واقعیته. ولی برای طلبه که قدر خودشو بدونه، برای طلبه که قدر خودشو بدونه، از این صراط خارج نشه. نشه که خدای نکرده از شؤوناتمون کوتا بیاره. همیشه تو روزگار سختی بوده، همیشه بوده، ولی چیزی که سختی ها رو سبک کرده و حل کرده تقیده به شؤونات بوده. شب خدا به همه ما توفیق بوده و برکت صلواتی و محمد آمین.